بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين والنعم الدائم على أحيائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مورد ضرورت حکومت برای جامعه بود. هر نوع جامعه‌ای که می‌خواهد باشد، دلیل اول ما دلیل عقلی بود که دلیل عقلی را از منظرهای مختلف تقریر کردیم و بیان کردیم. رسیدیم به دلیل دوم. دلیل دوم که نقلی است متشکل از آیات و روایات هست، اما آیات در قرآن کریم دو دست روایات وجود دارد که زمیمه کردن این دو دست آیات به هم دیگر ضرورت حکومت برای جامعه ثابت می شود. دسته اول از آیات، آیاتی هستند که دلالت می کنند بر این که اختلاف در بین جامعه وجود دارد. علاوه بر وجود اختلاف در بین یک جامعه، اختلاف بین جوامع مختلف هم وجود دارد. در مورد این دسته از آیات، آیات متعددی وجود دارد که حالا ما از باب نمونه به دو سه مورد از آیات می پردازیم. آیه اول: لو شاء ربک لجعل الناس امتا واحده. اگر خداوند میخواست، یعنی اگر خداوند اراده تکوینی میکرد، مردم رو یک امت قرار میداد. یعنی چه؟ یعنی یک امتی که درشون اختلاف وجود نداشته باشه. ولی خب این خلاف سنت خداونده. سنت خداوند بر این قرار گرفته که پرورش مردم یا اختلاف مردم از روی اختیار باشد. ولا یزالون مختلفین، ولی در حالی که پیوسته با همدیگه اختلاف دارند. سوره هود آیه 118. آیه دوم: ما کان الناس الا امتا واحده فاختلفوا. ما کان الناس الا امتا واحده فاختلفوا. می فرماید که مردم در گذشته اختلاف نداشتند، امت واحده بودند. کانت دارد بر زمان گذشته می کند، یه ماضیه. نبودند مردم مگر یک امت واحده. فختلفو، فافای ترتبه، ولی بعدن اختلاف در بینها به وجود آمد به دلیل گستردگی که وجود داشت، زاد ولدهای فراوانی که در جامعه به وجود آمد، اختلاف هم در بینشون به وجود آمد. این هم علیکم السلام. این هم سوره یونس آیه 17. سوره یونس آیه 17. خب این دعایی رو که عرض کردیم دلالت میکنن که جامعه و افراد جامعه و همچنین جوامع با هم دیگر اختلاف دارند و مستحضرید همیشه اختلاف مایه فساد و تباهیه. آیه دیگر که الان قرائت میکنم دلالت میکند که این سرمنشه اختلاف باعث درگیری میشود بین جوامع و انسانها. بعضی ها یک نظر دارن نظر باطل، بعضی دیگر نظر دیگر دارن نظر خوب. اونایی که نظر خوبن با اونایی که نظر بد دارن با هم دیگه درگیر میشون، بالاخره یکیشون پیروز میشه. آیه بعدی ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعضن، اگر خداوند برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمی کرد لفسدت الارض، زمین به فساد و تباهی کشنده می شد. حقیقتا اگر ما این چیز سوره بقره، سوره بقره آیه 251، اگر ما بخوایم مصداق این آیه رو پیدا کنیم، یه نمونش همین نبرد فلسطینی ها با اسرائیل هست. اساس تسلط بر کل جهان یهوده، چه از نظر اقتصاد چه از نظر تبلیغات، اساسشون یهوده. منتها این یهود پشت قدرت‌های غربی و آمریکایی مخفی است، پشت اونها مخفی است. تلاششون اینها بر اینه که به انواع اقسام حیله ها جوامع بشری رو به فساد بکشن، جوامع بشری رو این یهود به فساد بکشنند. در میان کشورهای خود غربی، در میان کشورهای آفریقایی، اصلا چه بلایی بر سر مردم آفریقا آوردن همین یهودی ها. در میان کشورهای آسیایی امثال اینها الان یواش یواش با توجه به وضعی که اون پیش اومده دارن یواش یواش آسیس آسیس سرمایه گذاری میکنه روی آمریکای جنوبی و اینها، بتونن اونجا یه برنامه هایی داشته باشه. حالا قصهش خیلی مفصل، یک سری سریال ها هم سریال های مستند، یعنی سری مستندات پخش میشه و گذشته یهود را تا به امروز در زمینه توطئه و فساد برای کل بشر مستندن توضیح میده، خیلی چیز جالب بخشه. خب در مقابل این گروه کی ایستاده است؟ هیچ کس به غیر از فلسطینی ها، هیچ کس به غیر از فلسطینی ها در عصر و زمانه ما و تا کنون هم تاریخ نشان داده این قوم یهود در زمان ما که ظهور در صهیونیست پیدا کرده است قابل شکست نیست مگر از طریق تفکر اسلامی، از طریق تفکر اسلامی قابل شکست و الا قابل شکست نیست. نمیخوام وارد بشم اونایی که تفکر ملی گرایی بودن چی شدند، بر علیه اسرا چه کردن، چه بلایی بر سرشون رفت که برای همیشه رفتن در تاریخ. امروز درست این بار سنگین را غزه و فلسطین ها دارن برمی دارند، ولی بزرگترین خدمت را به بشر دارن انجام می دن. فتنه فساد و گمراهی را از سر بشر اینها برمی دارند، یهود رو کنار می زنن. حالا این ما دیگه وارد این داستان نمی شه، فقط می خواستیم بگیم یک مصداق این آیه نبرد همین فلسطینی ها با عرض کنم اسرائیلی هست که اسرائیلی ها مشغول فتنه و فساد هستن در جهان، اینا در مقابلشون میستند. خب برداشتن یک قومی که چنگ زده روی موارد حیاتی جامعه، کل جوامع بشری، هزینه میخواد. امپراتوری رسانه‌ای اسرائیل و غرب، که غربی هم به دست اسرائیلی ها هستن، به دست یهودی ها هستن، امپراتوری رسان اینها اسرائیل را یک چهره قدرتمند در دنیا نشان دادن که چه جرأت مقابل با او را ندارد، و در ضمن چهره علمی هم ازش نشان دادن با تبلیغات. ناصر
چطور میشه که طول تاریخ جمعیتی نداشتن ولی همیشه رو جام
مسلط بودن؟
با توجه به جمعیتشون همین هم نشون از یه چیز بالایی میده، موش بالاشون، نور بالاشون، هیلگریشون، ولی همیشه تو طول تاریخ یه تعداد خیلی کمی بودن و تقریبا هم سلطه داشتن رو کل دنیا.
حالا این باید تحقیق بشه که ریشه چیه. من فکر نمی کنم این باشه، ولی از قرآن یه چیزایی میشه به دست آورد. قرآن می‌فرماید شدیدترین انسان‌ها به زندگی دنیوی و مال دنیوی یهودی‌ها هستن. این ممکنه یکی از علائمش باشه. من نمی‌دونم، باید هر کدوم تحقیق بشه در ارتباط که چطور میشه گروه اندکی شریان حیاتی ملت‌ها را که اقتصاد و تبلیغات باشه در دست بگیره. اینطور نقل میکنن البته. بله،
توی این اطراف شهرهای مدینه اینا قلعه‌هایی رو تأسیس کردن که داخل اونها شغلشون تلاسازی بود، همون زن
تلاسازی
که شغلاش بود.
درست
اصلا این تامیم اینه که ممکنه مثلا معارف خاصی خود خاص یهود داشته باشه که مثلا هیچ وقت به بقیه ندادن، اما توی که مثلا قائلا ما نژاد برترین، قوم برترین، ممکنه واقعا توی یهودیت یه معارفی باشه که مثلا اونها رو دارن بیرون هم ندادن و این باعث سلطه میشه، یعنی مثلا از اون معارف استفاده کنن که بتونن همین سلطهشون رو ادامه بدن. یعنی چطور میشه؟
باید ببینید، باید تحقیق بشه این مسئله. ببینید حالا من از باب این که مثلا این نمونه شما فرمودید، اون وقت ما میگذره، ولی خب اینو بگم الان که فرمودید مدینه را، اساس مدینه را یهودی ها تشکیل داد، اسمش یثرب بود. اینا چرا؟ اینا کتاب مقدس عهد قدیم، نه عهد جدید، عهد قدیم یهودی ها و مسیح هر دو را قبولش دارند، ولی عهد جدید را مسیحی ها تنها قبول، یهودی ها قبول ندارند. و عهد قدیم متشکل از کتاب های متعدد پیامبران گذشته است. در اون عهد قدیم مطالبی نوشته شده که پیامبر آخر الزمان در میان دو تا کوه در فلانجا بالا متولد میشه. معمولا سابقه بسیار طولانی تا زمان پیامبر اکرم، تا زمان پیامبر اکرم، انبیا از میان قوم بنی اسرائیل بودن. خود حضرت عیسی از قوم کی بود؟ از قوم بنی اسرائیل بود، یهود بود دیگه، قوم یهود. از مریم بود، مریم دختر عمران بود، خودش اسرائیلی بود، یعنی از قوم بنی اسرائیل بود. درسته؟ اون موقع تو شام بودن اینها یهودی، اساسشون تو شام بودن، بلند شدن، تعداد زیادشون کوچ کردن، آمدن در میان اون دوتا کوه که توی دعای صمد نوشته شده. این اشاره که من کردم تو دعای صمد موجوده. عرض کنم خدمت شما اونجا چیز میزنن، به قول خودمون خیمه میزنن، خرگاه میزنن، زندگی میکنن. بله آره، بلاخره خونه ای درست میکنن، اینها گله داری میکنن، کشاورزی میکنن. بعدها دو قوم مهاجر از یهود صحرانشین بودن، دو قوم میان دنبال آب علف میگشتن، دیدن اینجا که اینا هستن و جای آب علف خوبه، اونم اونجا ساکن شدن، که شدن اوس و خزرج. که وقتی شنیدن پیامبر از خودشون نیست، از مکه آمده،
اینا ها خزرج که یهودی نبودن،
نه نه بودن یهودی هم، گفتن عرب یمنی بودن، عرب یمنی. اینا داری کوچ میکرد دنبال آب علف میگشتن، رسیدن به اونجا اون مکانی که یهودی ها بودن، رسیدن اونجا آب علف خوبه، اونجا دیگه اتراق کردن، موندگار شدن دیگه. عرض کنم خدمت شما بعد از مدت ها گذشت پیامبر متولد شد در مکه. اینا فهمیدن که اینی که متولد در مکه از خودشون نیست، اینا با امیدی که اونجا متولد بشه، یعنی مصداق را درست تشخیص نداده بودن. از کتابا فهمیدن که در فلان جاز میان دو کوهه، ولی اگه میان دو کوه تو مکه یا تو مدینه اینا نمیدونستن، لذا اومدن یثرب را تشکیل دادند به خیالی که از اینجا از میان قوم خودشون برانگیخته میشه. خون نشد از اونجا دیگه، اینا دنبال توطئه بودند. تو تاریخ به صراحه داره وقتی پیامبر، عموی پیامبر، پیامبر تو مایه های 5-6 سالش بود، میبره با خودش تجارت با در منطقه شاما، در یک دیر برخورد میکنن با کی برخورد میکنن؟
بحیرا.
بحیرا بارکل با بحیرا. بحیرا ولی خدا بود، جانشین حضرت عیسی بود. وقتی میبینه پیامبر را، دیگه اونجا تشریف به عموش میگه این پیامبر آخر زمانه، حواستون باشه یهود دنبال اینه که بپوشدش. خب مراده فرمودید. حالا یه نقل هم وجود داره که آقا فرمودن که بله با سم یهودی ها به شهادت رسیده، این هم یه قوله، منتها مشهور اینه که نه، پیامبر به مرگ طبیعی از دنیا رفت. اونا البته تصمیم داشتن بکشنش ولی موفق نشد، منتها این هم هست، این نظر که فرمودی وجود داره. خب در هر صورت این آیه هم دلالت میکنه که در میان جوامع اختلاف وجود داره و بعضی ها بعضی دیگر را خلاصه دفع میکنند. آیه دیگر ولولا دفع الله الناس، ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکر فیه اسم الله کثیرا. اگر خداوند دفع نمی کرد بعضی از مردم رو به وسیله بعضی دیگر، منهدم می شد صوامع، بیع و صلوات و مساجد. حالا صوامع جمع صومعه هست، صومعه به معنای محل عبادت عباد و زهاد بوده و همچنین بیع، بیع جمع بیع است، جمع بیع است، محل عبادت اهل کتاب بوده و اهل کتاب اعمد یهودی ها و از کنم خدمت شما مسیحی ها بود. معمولا به محل عبادت یهودی ها کنیسه میگویند. کنیسه محل عبادت نصارا را کلیسا میگویند. این بیا اعم از کنیسه و کلیسا بیا اعم. خب و همچنین صلوات. صلوات باز عرض کنم خدمت شما اسم عبادتگاه یهودیان باز هست. مساجد هم که دیگه معلومه. قرآن می‌فرماید اگر بعضی از انسان‌ها به وسیله بعضی دیگر دفن می‌شدن، تمام محل عبادت‌ها روی کره زمین نابود می‌شد و از بین می‌رفت. خب اگر محل‌های عبادت از بین برود معناش چیه؟ معناش برچیده شدن خداپرستی از روی کره زمینه. معناش نه. خب این دوتای آخری که تحت عنوان لولا دفع الله بیان کردیم، به اضافه اون دوتا آیه اولی دلالت میکنن بر این که اختلاف در میان جوامع وجود داره و این اختلافات خود به خود برطرف شدنی نیستند، بلکه باید توسط بعضی دفع شوند، فساد و تباهی اختلاف بعضی دیگر. خب آدرس اون آیه حج آیه 40، این دسته اول از آیات. پس دسته اول از آیات که 4 نمونش خوندیم دلالت میکنن بر وجود اختلاف در جامعه، اولا ثانیاً برطرف شدن این اختلاف به وسیله خود مردم هست. دسته دوم دلالت میکنن بر این که انبیا که آمدند برای برطرف کردن اختلافات و برطرف کردن فساد در جامعه و برقراری قسط و عدالت است. قسط و عدالت است. از باب نمونه در این زمینه هم آیات متعددی وجود داره. ما از باب نمونه یکی دوتا آیه رو میخوانیم. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزانه لیقوم الناس بالقسط. ما فرستادیم پیامبران ما رو با بیانه و برهان و همچنین با اونها کتاب و میزان فرستادیم. کلمه میزان رو که میگن یعنی قانون فرستادیم. قانون تا چکار بکنن؟ تا ناس را. ناس الف لام اومده سرش، دلالت بر عموم میکند. تا مردم را، تا اقامه کنن قسط رو در میان مردم. حالا خوب دقت کنید، به نظر شما اقامه قسط بدون حکومت میشه در میان مردم؟ فردی میشه برای فردی دیگه آدم رعایت عدالت بکنه، ولی جو قرآن نگفته یه فرد، میگه ناس همه یه مردم. کما اینکه در دسته اول دفع فساد بعضی توسط دیگر و دفع اختلاف بعضی بدون دیگر بدون در اختیار داشتن قوه قهریه قوه اقتصادیه، قوه سیاسی ممکنه؟ ممکن نیست. خب قوه قهریه، سیاسی، اقتصادی، از ارکان هر حکومتی، از ارکان هر حکومتی تو حکومت، بله حکومت ظلم و ستم و مثل حکومت چنگیز و هیتلر و اسرائیل و امثال نامه این ستا پایه رو میخواد. کدوم؟ ناس خودش نکره است، ولی وقتی الفلان اومد سر دلالت بعد چه میکنه؟ شمول میکنه.
این
چی؟
اسم این الفلان کدوم نوع
الفلان؟ شمول داره به عموم میکنه، عمومیت رو میرسونه. استغراق بله اسم دیگر استغراق، شمول، عموم، استغراق، هرچی اسم شمول بسنه. آیه دیگر، فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فی مختلفوا فیه. بله، آیه اول سوره حدید بود 25، آیه که الان خوندم سوره بقره آیه 213 میگه که خداوند مبعوث کرد انبیا را، سه تا شغل بهشون داد: یک، مبشر باشند، دو، منذر باشند، سه، کتاب و قانون رو هم با اونا فرستاد تا حکم کنن بین مردم. در مورد چی حکم کنن؟ فی مختلفو فی، در مورد اون چیزه که جامعه اختلاف داره حکم کنن، البته حکم بر حق و عدالت و اینها. خب بنابراین از زمیمه کردن دسته دوم از آیات بر دسته اول نتیجه میگیریم که اولا از دسته اول این چنین استظهار میشود که در میان جامعه و جوامع اختلاف وجود دارد و این اختلاف هم برداشتنی نیست مگر توسط خود مردم. بعضی با بعضی باید درگیر بشن، اون اختلاف رو بردارن، فساد رو بردارن. ثانیاً از آیات دسته دوم استفاده می شود که یکی از مأموریت‌های انبیا برقراری قسط و عدالت در جامعه است. از مجموعه این دو دست آیات به خوبی استظهار می شود که برطرف کردن اختلافات و برقراری قسط و عدالت در جامعه بدون حکومت امکان نداره. پس برطرف شدن اختلافات و برقراری عدالت و قسط مستلزم ضرورت تشکیل حکومت هست. بدون حکومت
شاید اون وظیفه که خدا بر عهده انبیا قرار داده منظورش این نبوده که قسط و عدالت رو در حد وسیع در کل جامعه پیاده کنه.
چرا؟
در حد تمامشون
نه، اعم لذا بعضی از انبیا قسط و عدالت رو با حکومت تشکیل دادن، اجرا کردن، بعضی هم نتونستن، نتونستن که زمین فراهم نبود. مطلق اطلاق داره.
ما دستور تشکیل حکومت که نداریم سریعا، دستور قسط رو قرار
نه. ببینید لیقوم الناس بالقسط، این جمله اطلاق داره. اما از این است که عرض کنم تو قسط عدالت رو با حکومت تشکیل بدی یا فردی، مسلم فردی نمیشه، نمیشه در سطح جامعه به صورت فردی نمیشه، باید حکومتی در کار باشه، بدون حکومت نمیشه. شما مقایسه کنید کار حضرت سلیمان رو با کار مثلا فرض کنید که یوشع، با کار زکریا، مقایسه کنید حکومت حضرت موسی را با انبیای بعدی، مقایسه کنید کار حضرت یوسف که حکومت در دستش بود با پیامبران دیگر را، قابل مقایسه نیست. یک ملتی را حضرت یوسف از گرسنگی نجات داد، یک به سمت خداپرستی کشاند، بس قدرت حکومت بود که اگر حضرت یوسف این حکومت را داشت نمیتوانست مردم مصر را که 3000 سال بت پرست بودند و این بت پرستی تو مغز استخوان مصر مردم نفوذ کرده بود، نمیتوانست. ولی کار حضرت یوسف بود که توانست کار با ابزار چه ابزار آزمون. خب عرض کنم خدمت، فکر خداپرستی رو در زمان پیامبر اکرم به چه وسیله چیز کرد؟ فکر خداپرستی را به وسیله حکومت پیامبر انجام داد. 13 سال در مکه بود، چقدر مردم رو دعوت کرد به خداپرستی، چند تا آدم بدبخت و بیچاره دوربر پیامبر رو گرفتن، نداشت. 3 سال اولش که مخفی بود، بعدن هم که اظهار کرد با چه رنج و مرارت تعداد اندکی بشه، ولی وقتی که آمد مدینه حکومت تشکیل داد، قدرت نشر دین را و خداپرستی را، نشر دین را در میان جامعه منتشر کرد که تا امروز هم الحمدلله و المنه این ادامه دارد. و باید افتخار کنیم ما که پیرو پیامبر اکرم هستیم و دنبال ترویج خداپرستی در سرتاسر دنیا هستیم به محوریت حکومت جمهوری اسلام. برید نظر دانشمندان غربی را در مورد نظامی که بر پایه ولایت فقیه استوار است، بگید با مطالعه. اونا میگن بابا این حکومت که اساس ولایت فقیه دنبال چه مأموریتیه؟ میگم خدمت شما، میگم انا تو ذهن فراموش کردم، میگم خدمت شما انشاءالله. خب کتابی داره آقای فرانسیس فوکویاما به نام پایان تاریخ، مغز متفکر لیبرالیسته، الان هم هست. این ژاپنی اصل ما تا دیگه پدرش اومده در آمریکا، خودش هم دیگه در همان. ایشون میگه آخرین اندیشه برای بشر لیبرالیسمه. لیبرالیسم باید در سرتاسر دنیا حاکم بشه. اگر کشوری در مقابل اندیشه لیبرالیسم ایستاد، ارتش آمریکا مأموریت داره بکوبه مخالفین را. بعد مثال میذاره به گینه بیساو، یک کشوری مثلا مثل گینه بیساو اگر در مقابل تفکر لیبرالیسم ایستاد، باید ارتش آمریکا بکوبه مخالفین را و تمام فرهنگ خورده فرهنگ ها را و ادیان را، همه اینها را باید از بین برد، فقط بشر اندیشه لیبرالیسم داشته باشه. بعد از حادثه 11 سپتامبر تا الی یومنا هذا که فساد غرب الان بالا آمده، ظلم و ستم غرب الان بالا آمده، اندیشه لیبرالیسم به محوریت فوکویاما دیگه به محاق رفته، به محاق رفته. الان اندیشه اسلام داره ترویج پیدا میکند در سرتاسر دنیا. جوانهای غربی دیگه متنفرن از این مکاتبی که وجود داره، دنبال یک حقیقت زنده هستند. حالا بعضی متوجه این حقیقت زنده شدن، بعضی هم هنوز نمیدونن. چرا؟ چون به شدت امپراتوری رسانه‌ای بر علیه اسلام تبلیغات میکنه. این رو من بر چه اساس میگم؟ ما قبل از کرونا نشستی داشتیم با کشیش اعظم فرانسه تو همین قوم، 20 نفر بودیم ما. ایشون گفت اسمش هنری دولوک بود، هنری دولوک، خیلی چهره قشنگی داشت، چهره ملیحی داشت که حالا میگم علت این چی بوده. ایشون گفت که تقریبا تمام فرهیختگان فرانسه اسلام رو قبول دارن، اون هم از نوع تشیعش. پس چرا نمیان؟ میترسن، نان حیاتشون در دست حکومته، نمیتونن اظهار کنن. تغییر مذهب نگه کار آسان نیست، ولی گفت توده مردم فرانسه تحت تأثیر رسانه هستن و رسانه هم به شدت اسلام را میکوبند. یعنی یک ذره آزادی بیان به معنای واقعش اگر وجود داشته باشه در کشورهای غربی، مردم مغرب زمین مخصوصا نسل جدید موج به سمت اسلام روی بیاورند. حساب وظیفه ما وظیفه بسیار سنگه، خیلی ما باید تلاش بکنیم، باید کنیم. مخصوصا بحث غزه دیگه واقعا گند کشورهای غربی را، لجن کشورهای غربی را، خون مظلومانی شهدای غزه بارا آورد، برای مردم دیگه روشن شد و واضح شد. خب ملاحظه فرمودید؟ حالا این شرحی داری که باید بعدا خدمت شما برم. خب تا اینجا بر اساس آیات دو دست ما مطرح کردیم، ضرورت حکومت در جوامع مطرح کرد. میرسیم سراغ روایات، روایات ان شاء الله جلسه آینده عرض میکنم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.